أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تفاوت قاعده اصولی و قاعده فقهی بود. عرض شد که این تفاوت‌هایی که بین قواعد فقهیه و قواعد اصولیه ذکر شده است، هر کدام از جهتی مورد اشکال ممکنه باشه، اما باید ببینیم که بر اساس تعریفی که ما از علم اصول ارائه داده ایم، کدام یکی از این قواعد، از این تفاوت‌ها رو نمیتوانیم بپذیریم. یعنی ممکنه یک تفاوتی که ذکر می شود اساساً با تعریف ما سازگار نباشه. تعریفی که ما ارائه داده بودیم عبارت بود از این که علم اصول عبارت است از قواعدی که مشتمل بر حکم شرعی فقهی نیست، و این امکان در اونها هست که به عنوان کبرای استنتاج احکام شرعی فرعی الهی قرار بگیرد، یا به عنوان استنتاج وظائف عملیه. البته من تو ذهنم این هست که در تعریفی که ما گفته بودیم کلمه کلی را هم ذکر کردیم، اینجوری که تو ذهنمه، یعنی القواعد الغیر المشتمله على الحكم الشرعي الفرعي على الحكم الشرعي الفقهي فقهی داشتیم، چرا؟ التي يمكن ان تقع كبرى استنتاج الاحكام الكليه الفرعيه الالهيه قبل وظيفه العمليه. این قید کلی فکر می کنم در تعریف نباید ذکر بشه، یعنی استنتاج احکام فرعی الهی. چون ما عرض کردیم، بله بله، چرا باید داشته باشه؟ بله بله، قطعا باید داشته باشه. این با عنایت کلمه فقهی رو ما آوردیم، جهتش هم این بود که ممکنه فرعی رو آورده، حالا فرعی یا فقهی فرق نمی کنه، این قید فرعی یا فقهی باید باشه، برای اینکه ممکن است، نه اینکه ممکن، حتما اینجوری است، بعضی از قواعد فقهی یا کثیری از اونها مشتمل بر حکم شرعی هست. حکم شرعی که میگیم منظور اینه که حکم الهی هست و به وسیله شرع جهل شدن، مثل خود حجیت خبر واحد. حجیت خبر واحد، این که میگیم الخبر الواحد حجتون، این حکمون الهیون، حکمون شرعیون، منتها حکم شرعی فرعی نیست. عنایت فرمودید. حالا کلمه فرعی یا فقهی فرق نمی کنه، عمده این است که این وصف برای حکم شرعی ذکر بشه. منظور اون به اصطلاح قسمت دوم استنتاج احکام فرعی الهی، کلی هم داره تو تعریف قسمت دومش. خب این علل قاعده این کلی نباید باشه. ما میگیم استنتاج هر حکم فرعی الهی، اهم از این که کلی باشه یا جزئی باشه. اونایی که کلی را آوردن بیشتر شاید نظرشون این بوده است که از به حضور شما یه عده‌ای نظرشون به این بوده که قواعد فقهی را خارج کنن، یه عده‌ای هم نظرشون این بوده است که مثلا اون بخشهایی که در شبهات موضوعی جریان پیدا میکنه رو خارج کنن، مثل اصول عملیه جاری در شبهات موضوعیه. ولی ما به نظرمون همطور که عرض کردیم اصول عملیه جاری در شبهات موضوعی هم داخل در علم اصول، همطور که با استصحاب شما مثلا یک وجوب را، وجوب نماز جمعه را ممکنه ثابت کنید، با استصحاب میتوانید طهارت این لباس را، طهارت این مکان را ثابت کنید. لذا دلیلی نیست بر این که بگیم اصولی که در شبهات موضوعی جاری میشن از دائره علم اصول خارجن، نه. بنابراین اگر ما این تعریفی که ارائه دادیم و معتقدیم که این شامل اصول جاری در شبهات حکمیه و اصول جاری در شبهات موضوعیه هر دو می شود، بنابراین مسلم بعضی از این تفاوت‌هایی که گفته شد قابل قبول نیست. مثلا اون تفاوتی که مرحوم شیخ فرمودند که قاعده اصولی اون قاعده ایست که اختصاصا فقط مجتهد میتواند از او استفاده کنه، اما قاعده فقهی قاعده ایست که مشترک بین مقلد و مجتهده. خب با این تعریفی که ما کردیم این ضابطه و این میزان برای فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی قابل قبول نیست، برای اینکه اصول جاری در شبهات موضوعیه در اختیار مقلد هم هست. مقلد میتونه یه اصلی را در یه شبهه موضوعی جاری بکند. از مسائل علم اصوله، از قواعد علم اصوله. اصل جاری در شبهات موضوعیم از قواعد علم اصوله، در این حال اختصاص به مجتهد هم نداره، برای هر دو هم مقلد و هم مجتهد جریان پیدا میکنه. علی ای حال بعضی از این تفاوت‌هایی که گفته شد رأساً با عنایت به تعریفی که ارائه شد قابل قبول نیست، اون بعض دیگر هم با مسامحه قابل قبوله، که اجمالاً یک تفاوتی حالا بین قاعده اصولی و قاعده فقهی بیان شده باشه. اما مسئله تفاوت‌های قواعد اصولیه و قواعد فقهیه از دیدگاه عامه و اهل سنت ببینیم چگونه است. مرحوم آقای صدر اینو گفته بودن، بله ببینید از یک جهت شاید بله منتها اون اشکال اصلی که به تحریف امام وارد بود کماکان اینجا هست که بالاخره بله عالیت و استقلالیت میتونه یک ضابطه خوبی برای فرق قاعده اصولی با قاعده فقهی باشه، اما مسئله خروج اصالت الهلیه از دائره مسائل علم اصول کار رو مشکل میکنه. عرض کردم با مسامحه میتونیم بگیم یکی از ضابطه های خوبه و قابل قبوله برای فرق بین قواعد اصولی و فقهی، ولی کامل نیست. از بقیه انسب از بقیه و اجمع بل بله. یعنی قواعدی که مشتمل بر حکم
شرعی
بله ببینید مارس کردیم تقریبا مسئله فرق بین قواعد و قواعد فقهی و قواعد اصولی متخذ از تعریفاته، یعنی اساسش هم تقریبا میتونه اینجور باشه که ما ضابطه‌ای که میخوایم برای فرق بین قواعد اصولی و قواعد فقهی ارائه بدیم ناظر به تعریفی که کردیم. بله اگر بیایم بگیم به اصطلاح این تعریف که قواعد اصولی عبارت هست از قواعد غیر مشتمل بر حکم شرعی فرعی الی آخر، طبیعتا قواعد فقهی با عنایت به این قیدی که برای اخراج اونها در نظر گرفته شده میشه قواعدی که مشتمل بر حکم شرعی فرعی است. حالا باید ببینیم که از حیث جامعیت و مانعیت به اصطلاح آیا دچار مشکل هست یا نیست، ولی بله این رو ما میتونیم اجمالا بگیم ضابطه بین قاعده اصولی و قاعده فقهی این است، ضابطه فرق بین اینها این است که مسئله اشتمال بر حکم شرعی فرعی و عدم اشتمال این رو ما میزان قرار بدیم، بگیم قاعده اصولی این اشتمال بر حکم شرعی فرعی درش نیست، اما قاعده فقهی اشتمال بر حکم شرعی فرعی درش هست. این دیروز من عرض کردم که با عنایت به این تعریف می توانیم این رو بگیم و حرف خوبی هم هست فرمودید شما. یعنی تعریف رو دارید اشکال میکنید یا همین ضابطه رو؟ به هر دو میخوره. احسن عرض به حضورش، من منتظر این اشکال شما بودم، این هم دیروز هم امروز، که به هر حال ببینم آیا کسی این جهت رو بهش توجه میکنه یا نه، که خب ما برای این که مسئله خروج اصالت الهلیه از دائره علم اصول پیش نیاد پناه به این تعریف آوردیم. مشکل تعریف امام این بود که القواعد العالیه التي کذا، خب این القواعد العالیه گفتن برای اخراج قواعد فقهی است، چون قواعد فقهی استقلالی هن. خب برخوردیم به این مشکل که اصالت الهلیه از جمله قواعد استقلالی است ولی در این حال از قواعد اصولی است. حالا امام فرمودن ملتزم شدن به این که این خارج از علم اصوله محظوری نداره، ولی ما عرض کردیم که این محظور کمی نیست. خب حالا مسئله تعریفی که ما ارائه کردیم این بود: القواعد الغیر المشتمله علی الحکم الشرعی الفرعی. گفتیم برای اینکه اون مشکل پیش نیاد. خب حالا سوال اینه که اصالت الهلیه آیا مشتمل بر یک حکم شرعی فرعی هست یا نیست؟ چرا نیست؟ جای این سوال بود. این به هر حال مسئله اصالت الهلیه به عنوان یک قاعده اصولی ما میخوایم ببینیم حتما باید مشتمل بر حکم شرعی فرعی نباشه تا مشمول این تعریف بشه و اون مشکل پیش نیاد. چرا مشتمل نیست؟ اونا بل اونا حکم شرعی فرعی نیست. این چیه؟ نه یعنی چی؟ یعنی بالاخره شما در اصالت الهلیه میگید کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. خب الان اینجا دارید حکم به هلیت میکنید. هلیت حکم فرعی شرعی هست یا نیست؟ کدام؟ خب در تعریف امام هم همین بود: التي يمكن ان تقع كبرى استنتاج الاحكام الكليه الفرعيه. خب اون این تعریفو داشت. اگر با قواعد عالیه شما میگید تقریبا اکثریت قریب به اتفاق عرض به حضور شما قواعد فقهی خارج میشه، میمونه مثلا قاعده هلیت و اصالت الهلیه، میگید اینو با قید بعدی خارج میکنیم. خب تو تعریف امام هم همین بود. نه یعنی داخل میکنید، منظورم اینه. بله یعنی از اون مشکل بیرون میاد، این میره داخل در قاعده اصولی. خب اینجا ما میگیم قواعد غیر مشتمله بر حکم شرعی. حالا ببینید، من انتظار این سوال رو داشتم از همون روز دیپری روز، یعنی جلسه قبل، جلسه دو سه جلسه قبل. ببینید آیا واقعا این اشکالی که ما به امام داشتیم و به خاطر اون اشکال پناه به این آوردیم، ما هم روش فکر کنیم. عرض به حضور شما همین مسئله نقض به قاعده هلیت و اصالت الهلیت. حالا ما اصالت و طهاره رو که من معتقدم مثلا جز قواعد اصولی نیست، اگر ما یک معیار قاعده اصولی رو این قرار دادیم که به نظر من این معیارم معیار خوبیه که اختصاصی به بابی دون باب ندارد، اما قاعده فقهی اونه که مختص به بعض از ابواب. قاعده طهارت اصلا قاعده اصولی نیست، تو اصولم بحث نکردن، اما قاعده هلیت بالاخره یه قاعده اصولیه. نقض به قاعده هلیت رو چجوری میشه حل کرد در مورد تعریفی که ما ارائه دادیم؟ تأملی روش بفرمایید تا ببینیم آیا واقعا این درسته یا نه. بله، اون نقض به اون نمی کنیم ما. نه نه دقیقا نفرمودیم. اصل مسئله حکم شرعی فرعی خود قاعده مشتمل بر حکم شرعی فرعی، اون اصلا خارج از تعریف ماست. ما میگیم قواعد غیر مشتمل بر حکم شرعی فرعی. خب کل ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده مشتمل بر حکم شرعی فرعیه، لذا از تعریف خارج. و قص علی ذلک همه قواعد فقهی. خب برای این اساس میگیم اصالت الهلیه هم به عنوان اینکه مشتمل بر حکم شرعی فرعی، پس اونم باید از دایره تعریف خارج بشه. مسلم جزء مسائل اصوله. ما میخوایم ملتزم نشیم به این که این از مسائل علم اصول نیست. حالا ای ها اینو تأملی بکنید جای تا من فردا به اصطلاح بحثش رو و جوابش رو عرض کنم. حالا اونو چون از این بحث به اصطلاح گذشته، مال بحث دیگه است، اونو من بعد از درس خدمتتون عرض می‌کنم. ولی اجمالش اینه، به تصور یک جامع گفتیم جامع بین الاغراض و اون رفع تحیر و تردد، این کافیه برای ما، هیچ مشکلی هم درست نمی کنه. دوتا غرض هست، ولی این بین این دوتا غرض یک جامع میتونیم تصویر کنیم. یعنی اینا رو بکنیم یک غرض و اون رفع تحیر و تردده. من عرض کردم ما اولا به تعدد اغراض نیست، ثانیاً هم باشه به وحدت چرا؟ خب اونم جواب داره. رفع تحیر و تردد، عرض به حضور شما، باید ببینیم کدام حیثش مربوط به قواعد اصولی است یا فقهی. رفع تحیر در مورد قواعد اصولی از یه حیثه، در مورد قواعد فقهی از حیث دیگری است. دقت فرمودید؟ تفصیل این مسئله رو و توضیح مبسوط این مسئله رو در منتقى الاصول مطرح کردن و اینو پاسخ دادن. این بحث هست اونجا که خب رفع تحیر و تردد به عنوان یک مسئله‌ای که میتواند مشترک بین قاعده فقهی و قاعده اصولی باشه، اونجا در سه مقام مسئله رو طرح میکنن که یه وقت رفع تحیر به حسب اصل احتمال حکم، یه وقت رفع تحیر به حسب محتمل. قناعت فرمودی؟ این یه بحث مفصولی داره که اون مشکل رو حل میکنن. حالا اگر به اصطلاح لازم شد من خدمتون عرض میکنم، ولی اگر بخواید مطالعه بیشتر بفرمایید اونجا این بحث رو مطرح کردن. اما از دیدگاه اهل سنت فرقهای بین قاعده اصولی و فقهی متعددن. چندین فرق گفته شده. من خیلی خلاصه به بعضی از این فرقها اشاره میکنم. یکی از فرقهایی که بین قواعد اصولی و قواعد فقهی گذاشتن اینه، گفتن قواعد اصولی امور استنباطی هستند و قواعد فقهی امور تطبیقی. یعنی با قاعده اصولی ما استنباط میکنیم، با قاعده فقهی تطبیق میکنیم. فروع مندرج در تحت این قاعده هستند. اگه خاطرتون باشه مرحوم آقای خویی هم همین فرق رو اشاره داشتن که قواعد اصولی به کار استنباط میان و قواعد فقهی به کار تطبیق میان. علی حال این یک فرق. من خیلی خلاصه فقط نقل میکنم، دیگه در مقام نقد و بررسی اینها قرار نمیگیریم. فرق دومی که گفتن اینه که قواعد اصولی کلی هستند ولی قواعد فقهی غالبی هستند. یعنی چی؟ نمیگه کلی و جزئی، میگه قواعد اصولی کلی اند و قواعد فقهی غالبی. به عبارت دیگر قواعد اصولی میخواد بگوید استثنابردار نیستن. وقتی شما میگید خبر واحد حجته، این دیگه استثناء داره، همه جا خبر واحد حجته. اما قواعد فقهی استثنابردارن. وقتی میگیم غالبیان یعنی در اکثر مواقع اینجورن. میتونن در بعضی موارد این قاعده جریان نداشته باشه. اینم فرق دوم. فرق سوم از حیث موضوعه. میگن فرق قاعده اصولی و قاعده فقهی اینه که در قواعد اصولی موضوعش ادله هستن، موضوع قواعد اصولی ادله هستن و قاعده اصولی در واقع یک واسطه این بین ادله و احکام، نقش واسطه را بازی می کنن، از ادله احکام را استفاده می کنن. اما موضوع قواعد فقهی فعل مکلف، پس تفاوت رو بردن روی موضوع. فرق چهارم این که قواعد اصولی آلت استنباط احکام شرعیه هستند، اما قواعد فقهی عبارتند از حکم جزئیات متشابهه که با هم در علت واحد اشتراک دارن. یعنی یک سری مواردی است که اینها دارای یک علت واحدی هستند و مشابه هم هستند. این حکم در مورد همه اینها یکسان، مسئله استنباط نیست، آلت استنباط نیست، بلکه حکم جزئی، اونم جزئیاتی که با هم مشابهن اما دارای یک علت واحد و مشترک می باشن. خب این چند تعریفی است که اینها ارائه کردن. بعضی از اینها رو ملاحظه فرمودید که ما در بین علمای خودمون هم داشتیم، مثل اون فرق اولی یا شبیه فرق دوم عرض به حضور شما، یا به نوعی فرق چهارم. اما فرق سوم رو ما نمیتونیم به عنوان فرق یک قاعده اصولی و فقهی بپذیریم که به حسب موضوع. این تفاوت ها تفاوت های ذاتی و جوهری نیست، تفاوت به لحاظ آثار، تفاوت به لحاظ امور عارضی است. یعنی به لوازم دارن تفاوت میگذارن. لذا این تفاوت ها تفاوت های قابل قبول و قابل اتکایی نیست. این بحث در مورد فرق بین قواعد اصولی و قواعد فقهی اجمالا یک ثابته هایی ارائه شده باشه. ما وعده کرده بودیم که به مناسبت ذکر حکم شرعی در تعریف علم اصول از حکم شرعی بحث بکنیم. بعضی از دوستان هم تقاضا کردن که راجع به حقیقت حکم شرعی یه بحثی بشه. در اصول و حتی در فقه یه بحث مستقلی راجع به حکم شرعی نیست، نکردن. با اینکه یکی از ضروریاته که اصلا یک بحث جامع و کاملی راجع به حکم شرعی بشه. اصلا حکم شرعی چیه؟ مراتبش، اقسامش، آثارش، تقسیماتش، اینا یک جا جمع نشده. یه بخشی از مباحث مربوط به حکم شرعی در بحث وضع مطرح شده، جایی که بحث از انشاء و اخبار میکنن. یه بخشی از اینها در بحث واجب مطلق و مشروط و واجب معلق و منجز بحث شده. یه بخشی از مباحث مربوط به حکم شرعی تبعاً لشیخ الانصاری در بحث استصحاب مطرح شده. مرحوم شیخ در بحث استصحاب به عنوان اینکه یک توضیح و تفصیلی در رابطه با حکم تکلیفی و حکم وضعی دارن، تبعاً لشیخ آمدن بعدن هم آمدن در همون جایی بحث رو مطرح کردن. یعنی به طور پراکنده در جاهای مختلف به یک جهت و یک حیثی از حیثیات حکم شرعی اشاره کردن. یه بخشی رو بردن در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری، یه بخشی رو اصلا مطرح نکردن که بالاخره یک سنخ از اقسام حکمم حکم حکومتیه، بالاخره اینم حکم حکومتی اصلا چی هست. لذا من به نظرم میرسه بحث از حقیقت حکم شرعی یه بحثیست که به طور مجتمع همه یک جا جمع بشه خیلی مورد نیازه. عرض کردم در بین بزرگان هم بعضی از بزرگان این کار رو کردن، مثل مرحوم آقای صدر، اونم نه توی مباحث اصولشون، تو حلقات آمدن ابتداعا خیلی البته مجمل مختصر راجع به حکم شرعی و اقسام حکم شرعی بحث کردن. یکی از مهمترین چیزایی که باید واقعا معلوم بشه که چی هست برای یک اصولی که به هر حال یا یک فقیه که مدعی میخواد استنباط حکم شرعی بکنه، و باید معلوم بشه حکم شرعی چیه که میخواد او رو استنباط کنه. لذا ما حالا انشاءالله اگر خدا توفیق بده سعی کنیم همه بحث های حکم شرعی رو یک جا جمع بکنیم. و البته خب حوصله‌ام میخواد، چون از حیث منبع این کتاب هایی که دم دسته اینجا هیچ کدوم حکم شرعی رو مطرح نکردن، باید در جاهای مختلفه برای مطالعه یه خورده برای مراجعه شما کار مشکل تره. ولی من فکر میکنم این از ضروریاته که این کار اینجا انجام بشه و به اصطلاح ریشه مسائل مربوط به حکم شرعی با هم یک جا مطرح بشه و حل بشه. از جمله کسانی که باز این بحث رو به نوعی مطرح کردن آیت الله سیستانی در این کتاب الرافد فی علم الاصول، یک کتابی از تقریرات ایشونه، اونجا خیلی مختصر باز یه اشاره‌ای به این بحث داشتن. یعنی میخوام عرض کنم این دغدغه طرح بحث حکم شرعی دغدغه ای است که در اینجا، البته اینکه اینجا حکم شرعی در ابتدای علم اصول بحث حکم شرعی مطرح بشه، این بحثی است که تو ذهن حداقل بعضیا بوده، بعضیا هم عمل کردن ولی اکثرا این کارو نکردن. حالا دلیلش چیه من نمیدونم، فکر میکنم این یک امر بسیار لازم و ضروری. اما راجع به حکم شرعی، از نظر لغت معانی متعددی برای کلمه حکم ذکر شد. اصلا حکم شرعی که ما میگیم حکم یعنی چی؟ 7-8-10 تا معنا برای حکم ذکر شد، به معنای عهد، به معنای ولایت، به معنای قرار، به معنای قضا، به معنای نص، به معنای شرط، به معنای اداره، به معنای قیادت و به معنای سلطه، به معنای سیطره، به همه این معانی وارد شده. کلمه حکم این معانی براش ذکر شد، 7-8 تا معنا. در مصباح قاموس و نهایه ابن عسیر که لغات رو معنا می کنند، در ماده حکم گفتند حکم اصل معناش منعه، یعنی ریشه اصلیش منعه و اونها همه به نوعی از این اصل اتخاذ شده. میگه یقال و حکم تو علیه به کذا اذا منعته من خلافه، وقتی میگی من بر او حکم کردم به فلان، یعنی وقتی او را منع میکنی از خلافش. یعنی چی؟ یعنی از این که از غیر از این مسیر بره جلوش رو میگیری. فلم یقدر علی الخروج من ذلک، دیگه قدرت بر این که از این خارج بشه نداره. اصل ماده حکم از منعه. حکم شرعی هم، حکم قاضی هم، سیطره و سلطه و نمیدونم همه اینها هم به نوعی میتونه این معنای منع و یک تناسبی با معنای منع درش وجود داشته باشه. حالا من فقط اجمالا برای اینکه با معنای من آشنا بشید، با معنای حکم آشنا بشید، این از حیث لغت. اما در اصطلاح معانی متعددی براش ذکر شده، چندین اصطلاح. حتی بعضی ها میگن اصطلاح اصولیین با اصطلاح فقها در مورد حکم متفاوته، که حالا بعد در ضمن بحث ها اشاره میکنیم. ما حالا فعلا اجمالا فقط میخوام آشنا بشید که در اصطلاح معانی متعددی براش ذکر شده. یکی از به اصطلاح اون معانی مصطلح برای حکم شرعی همین تشریع صادر از ناحیه خداوند برای تنظیم حیات و زندگی انسان، یا اعتبار شرعی صادر از ناحیه خداوند، یا خطاب شرعی به اصطلاح از خداوند که به مکلفین صادر می شود. حالا اینا رو بعد اشاره می کنیم، اما قبل از اینها به یک نکته بسیار مهم باید اشاره کنیم که ما اصلا وقتی می خواهیم حکم شرعی رو تعریف کنیم چی رو می خواهیم تعریف کنیم. به طور کلی دو تا دیدگاه در باره حکم شرعی هست. من این دو دیدگاه قبل از تعریف، قبل از اینکه حکم شرعی، قبل اول باید ببینیم این حکم شرعی رو که میخوایم تعریف کنیم از چه جنسیه. من اون دو تا دیدگاه کلی رو باید برای شما شرح بدم تا بعد بریم برسیم به تعاریفی که اینجا ارائه شده که الان وقت گذشته و انشالله فردا. موافق هستید که این بحث حکم شرعی مطرح بشه؟ بله بله، چون واقعا بحث